لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله للأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالی فرجه الشریف. در آستانه شهادت مولای ما امام محمد ابن علی الباقر صلوات الله علیه ما هستیم. این شهادت مظلومانه را خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافده و حضرت معصوم علیه السلام و همه شیعیان و موالیان و بزرگواران و شما گرامیان تسلیت عرض میکنیم و از خدای متعال مسئلت داریم که همه ما از شیعیان و موالیان راستین این بزرگواران محسوب شویم و دنیا و آخرت دستمون از دامانشون کوتاه نباشد. این صلوات خواسته ی اون حضرت رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى و المنتجب من عبادك. اللهم و كما جعلته علما لعبادك و منارا لبلادك و مستودعا لحكمتك و مترجما لوحيك و امرت بطاعته و حذرت من معصيته فصل عليه يا رب افضل ما صليت على احد من ذريه انبيائك و اصفیائک و رسولک و امنائک یا رب العالمین. بحث در این بود که اگر فرض بر این باشه که این روایات کثیره‌ای که خونده شد تمام اینها مشکلات سندی داشتن، بعضیش چند تا مشکل سندی، بعضیش یکی، آیا طریقی برای تخلص داریم یا نه؟ چند راه برای تخلص و تصحیح استناد به این روایات وجود دارد که دو راهش رو دیروز عرض کردیم. راه اول این بود که این روایات در اثر کثرت اونها و اینکه افراد مختلفی گفتن و اینکه عقلاً احتمال اینکه تمام این افراد علا تشعب شؤونهم و افراد و امکنه مختلف و جاهای مختلف همه تواتر کرده باشن، دروغی جعل کرده باشن، همه اینا دروغ گفته باشن اتفاقا، این یک احتمال غیر عقلایی و غیر صحیحی است. فلذا این کثرت باعث میشه که علم اجمالی پیدا میکنیم و تواتر اجمالی پیدا میشه اینجا، برای اینکه لااقل بعضی از این روایات صادره، ممکنه یکی دو تا سه تا حداقل صادر شد، منتها نامعلومه برای ما که کدومه. و از اون طرف چون تمام اینها اشتراک در یه مفاد دارن که اون دلالت برای اهتمام باشه، پس به برکت این اشتراک علم پیدا میکنیم. اون خبری که وارد و صادر شده، اون یه دونه، اون دوتا، اون ستایی که صادر شده، در واقع این مضمون اونها هم دارن. وقتی ثابت شد که همون یکی یا دوتا یا ستایی که صادر شده همونا هم این مضمون را که اهتمام باشه دارن، پس برابر این استناد تمام میشه دیگه. یعنی ما میفهمیم خبر تام صادر شده از معصومین علیهم السلام که بر همچین مطلبی دلالت میکند وجود داره. وقتی وجود داشت پس مدعا ثابت خواهد شد. این راه اول. پس بله؟ نه، اینجا فرقی نه. یعنی باید جوری باشه که ما علم پیدا کنیم که بعضی از اینا صادر شد. چون به خصوص در ما نحنفی خیالمون از شیخ طوسی و از صدوق و از کلینی راحته. حالا اینا سه نفرن، ولی دیگه اینا انقدر اینا رو که نقل کردن اونا که یقین داریم جعل نمی کنن. محمد ابن ابو کلنی، شیخ طوسی، شیخ زادو، قطع کنیم اینا جاهل نیستن، وضاع نیستن. اون بعدی ها هم حالا فرض کنیم بعضیشون آدم های توشون بودن که نمیشناختیم، مجهول بودن، ضعیف بودن، اما همه این ضعیف ها، این اون 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 همه اینا بیان یه دروغی جلب بکنن، همه دروغ گفته باشن، این یه احتمال خدمت شما غیر و حلالیه عجیب بریدی. به قول مرحوم والد قدس سر رو در یه مقاله، این ما نوجوان بودیمشون در اثبات سانه تو مکتب اسلام ایناییشون می نوشتن، گفتن اگه یک به خدمت شما دوات جوهر توی تاقچه باشه، یه کتابی هم اینجا باشه، این کتاب کی نوشته؟ یا ما اینجا یک چیزی بود، دفتری بود، یا اون دوات افتاد رو این دفتری شد اینا، این مطالب عمیق، این با این نظم، با این ترتیب، با این مطالب، اما یا همینجوری یا آدم عاقل چیزی ننوشته، هم تو اونجا دوات بود یا زلزله شد یا حرکتی پیدا شد، اون دوات افتاد رو این دفترچه، یا این حرف توش نوشته شد، اینجوری شد، کسی باور میکنه اینو؟ خب اینجا هم 500 تا روایت از افراد مختلف، چه بران همه یه دروغ جر کردن که برای این تواطع بر دروغ که اینجا احتمالش نیست. پس بنابراین راه دوم این است که هر دونه از این خبرها، ما اصلا به علم اجمالی کار نداریم، هر دونه از این خبرها دارن دلالت میکنن بر چی؟ بر احتمال. پس هر کدوم یک درصدی از احتمال موافقت با واقع رو ایجاد میکنن، ولو این درصد کم باشه. خب 100 تا روایت داره، این یه درصد ایجاد میکنه، اون دومی رو هم که میاد همین حرف رو میزنه، اون درصد یه خورده بیشتر میشه، اون سومی که میاد میگه یه خورده درصد بیشتر میشه، یعنی احتمال موافقت بیشتر میشه، احتمال مخالفت کاهش پیدا میکنه. قهرن تراکم این موجودات احتمال و نافیات خلاف واقع، این باعث میشه که انسان چی پیدا میکنه؟ جذب پیدا میکنه. این همون حساب احتمالاتی که در ریاضیات گفته میشه، این حساب احتمالات که در ریاضیات گفته میشه خیلی مفیده در اصول هم برای خیلی جا، و مرحوم شهید صدر هم ازش هم در باب اجماع استفاده کرده، هم در باب تواتر استفاده کرده، و بر اساس این تقریر فرموده مثلا. حالا اینجا هم همینجوره. پس هر کدام از این خبرها درصدی، ولو اون درصد ناچیز باشه، که فی نفسه ای حجت هم نیست، ایجاد میکنن این تراکم این درصدها که هر کدوم احتمال خلاف ها رو کاهش میده، موجب چی میشه برای انسان؟ اطمینان میشه. مثلا ما از این در مسجد اعظم میریم بیرون، میخوایم به طرف راست بپیچیم، مثلا بریم پل الله خانی یا علی خانی، یکی میگه آقا این راه من مسدوده، اون شاد اشتباه میکنه، دومی هم بر میخوره چون به این ربطی نداشت، یا مسدوده این بر نرو. خب این احتمال خطای ما چی میشه؟ خب اون حالا ممکن بود 50%، با این که اینم گفت دوره یه قدم رفتیم که دیگه هم گفت آقا مسدوده را، اون طرف بریم یه بچه ای که اصلا میدونیم اینا تعمد بچه میدونیم، اونم میگه آقا مسدوده، اون یکی هم میگه مسدوده، 7-8-10 تا که گفتن این احتمال خلافا چی میشه؟ نابود میشدم، یقین پیدا بکنم. پس بنابراین تراکم طرق، این یوجب رسیدن احتمال خلاف یا به حد صفر، که اگه به حد صفر شد یقینه، یا نزدیک به صفر که اطمینانه و کلاما حجه، شبیه تواتر رو بنابراین فرقش اینه که در تواتر باید تمام طبقات چی باشن؟ تعداد در تمام طبقات به جوری باشه که برای ما یقین میاره، اینجا در تمام طبقات روایت ما اینجوری نیست، چون اون طبقه آخری که ما از اونا این روایات رو دریافت کردیم 2 نفر یا 3 نفر، جناب کلینیه، جناب صدوقه، جناب شیخه، اینجا تواتر وجود نداره، تعداد اونقدر نیست، ولی ما از راه این که به اینا خاطر جمعیم، به این 3 نفر خاطر جمعی میدونیم، از این بابه، این ملحقش نمیکنه به مسئله تواتر. تواتر رازش اینه که کثرت موجب بشه، اینجا کثرت موجب نشده در طبقه اول. حالا ایشون چند بار شروع کردن حالا بفرمایید.
حضرت استاد تجربه کردن از متن روایت و از استدلال قرآنی رو بردن برای مضمون، شما چه فکر میکنید؟
نفهمیدم چی میفرمایید که بگم جواب
بدید. قدر متیقن از متن این روایاتی که زید،
قدر متیقنش اینه که مورد اهتمام اشاره است، حالا به نحو وجوب یا استحباب والله العالم بعدن بحث میکنیم، اما این که مورد اهتمام اشاره است، ترغیب داره میکنه، تشویق داره میکنه، دلش میخواد این کار انجام بشه، این قدر متعقل همه هست. درست؟ حالا این در حد وجوبه یا در حد استحبابه، این انشاءالله در مسئلات بعد که انشاءالله طبق شرایع بعد خواهد فرمود واجبه اونجا بحث میکنیم. ما فعلا فعل اهتمام داریم بحث میکنیم به صاحب جواهر قدس سر و ابتدان اهتمام واسه بفرمیم. چی؟
حالا بیان
آیه خویی که نمیاد که یه هزار تا صفر هم کنار هم بذاری چیز دارم برستی کنم؟ پاشا و کلا که آیه خویی هم چی فرمایشی بفرمایه؟ هزار تا صفر درسته، نه هزار تا، میلیارد ها صفر هم کنار هم بذاری همینجوره. چرا؟ چون صفر هیچ کدومش واقع نمایی در هیچ درصدی نداره. هزار صفر یعنی هزار چیزی که هیچ واقع نمایی اصلا و ابدا درش نیست. اما اینجا اینجوری نیست، هزار تا حجت ازش لا حجت درست نمیشه، هزار تا لا حجت حجت ازش درست نمیشه، من هیس و هو و هو. اما اگر این حجت یه درصدی داره، کنار اون حجت شده درصد رو اضافه کرد، اون درصد رو اضافه کرد، اون درصد رو اضافه کرد و احتمال خطا رو هی کاهش داد کاهش داد کاهش داد تا من جذب پیدا کردم، این جذب منی که حاصل از اونه حجته. و اگر شما بخواید انکار کنید بگید از تراکم اینا جذب پیدا نمیشه، دیگه خودتون میدونید و خودتون به این مثالی که من زدم دیگه انکار بدیهیاته. و اما راه سوم، چریه سیره اوغلا سرد نشده، راه سوم این است که این روایات منجبر است ولو ضعیف باشه به عمل اصحاب. اصحاب به همین روایات استناد جستن و فتوای به اهتمام دادن، فتوای به تقریب شرع دادن، فتوای به وجوب دادن، فتوای به استحباب در بعضی موارد و سایر شرایط و خصوصیاتی که ما در باب امر معروف به نهی از منکر داریم از همین روایات استقاق کردن. پس بنابراین این روایات مورد عمل اصحابه فل جمله، و وقتی فل جمله مورد عمل اصحاب شد و حجت شد برای این راه، البته مبناییه و بر مبنای مثل محقق خویی تمام نیست، چون میفرماد که عمل لا جابرون ولا کاسرون، نه عمل ضعف رو جبران میکنه، نه اگر صحیح عدم عمل از حجیت رو میاندازه، هیچ کدوم نیست. اما طبق مسلک بسیاری از بزرگان اگر صغرای عمل محرز باشه به واقعیت داشته باشه و صغرای عدم عمل و اعراض صغراش محرز باشه، در این صورت اگه صغرا محرز باشه عند کثیر من الاصحاب این هم موجب حجیت میشه در اونجا و موجب عدم حجیت میشه در اونجایی که ضعف ذاتی داشته باشه. بلا که عمل کردن صغرای کلی رو داره میگه که عمل کردن به همین اخبار بردن به همین اخبار استناد کردن، همینه که خون مونده هر جایی برای یه چیزش هر جایی برای یه چیز استناد کرد. راه بعدی که تا حالا چند راه گفتیم؟ سه راه. راه چهارم بله آخر هم گفتیم خب امروز راه چهارم که عرض کردیم دیروز حالا امروز میشه چهارم، همون مطلبی بود که ما سندها ولو ضعیفه از راه سند نمیتونیم کار درست کنیم، اما این روایات بسیارش در کافی بود و کلینی شهادت داده که این مزامینش صادر شده از معصوم علیه السلام، علی رغم اینکه سند ضعیفه ولی میگه این مضمون صادر شده. فلذا ما نعتمد و علا شهادت ایشون نه بر اون سند، بر شهادت کلینی نعتمد و حکم میکنیم به این که بر این صادر شده و میتونید بهش فتوا بدیم. این راه هم مبناییه البته، کلون علا مسلکه، که یه وقتی اینو مفصلا دیگه توضیح داریم. آخرین راه که این راه راه مهمیست که مسئله اصولیست، اما در اینجا عرض میکنیم تا انشاءالله روش کار کنیم، اینه که قد یقال ما برای ردیت خبر یک راه دیگری هم غیر از وساقت روات یا موثوق الصدور بودن یا منجبر به عمل اصحاب بودن داریم. خبر ثقه حجت، درست، خبر موثوق الصدور هم حجت، یعنی خبری که موثوق صدورش داریم، اطمینان به صدورش داریم، ولو مرسل باشه، ولو راوی ضعیف باشه، ولی ما وثوق داشته باشه، اونم حجت. خبری که منجبر به عمل اصحاب هم باشد ولو ضعف سند داشته باشه، این هم حجت بنابر مسلک ادعی. حالا راه چهارم اینه که از بعض روایات مبارکات استفاده میشه، خبری که شاهد از قرآن داشته باشه، خبری که شاهد از قرآن هم داشته باشه شاره او رو حجت قرار داده ولی سندش ضعیف باشه. خب در اینجا اگه این راه ثابت بشه، ما ذم سهراب کبرا میکنیم، میگیم این روایات شاهد از قرآن دارد به قرینه اون آیات عشره و غیر اونی که خوندیم، اونا شواهد بر این روایات. کبراش هم هر خبری که شاهد از کتاب داشته باشه خوز به، بنابراین این باید عقص به این دوایت بکنیم به حجت. بله؟ مستقل معید نیست، مستقل نیست شاهد. حالا توضیح میدم، حالا این روایت رو بخونم. در وسائل باب 9 از ابواب صفات قاضی، حدیث 11، عن محمد ابن یحیی، یعنی کلینی، عن محمد ابن یحیی، عن عبدالله ابن محمد، عن علی ابن الحکم، عن ابان ابن عثمان، عن عبدالله ابن ابی یعفور قال و حدثنی الحسین ابن ابی العلا انه حضر ابن ابی یعفور فی هذا المجلس. در این مجلسی که با هم جمع شده بودن، میگه ابن ابی یعفور اومد اینجا، وقتی اومد اینجا یه گزارشی داد، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نسق به و من لا نسق به. این اختلاف حدیث یعنی تعارض یا نه؟ ورود احادیث مختلفه در زمینه‌های مختلف به دست ما که یرویه من نسق به و من لا نسق به. چون قرینه بگیرم که شاید این معنی دوم مقصود نه تعارض، اینه که من نسق به و من لا نسق به که تعارض نمی‌کنن، که خب من لا نسق به می‌ذارم که من نسق به می‌گم. این میخواد بگه بابا این داستانی، این روایات و اینا که به دست ما میرسه، بالاخره ما چکار کنیم؟ اینا رو بگیریم عقص بکنیم نکنیم چکار کنیم؟ قال اذا ورد علیکم، امام صادق سلام الله علیه اصحاب این نقل فرمود، اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الا فالذی جاءکم به اولا به. اگه شاهدی داره از قرآن یا شاهدی از قول پیامبر که به شما میدونید این قول پیامبره، اون شاهد بر این هست عقص کنید، و الا اونی که اوورده اولا بش هست. این که اونی که اوورده اولا بش هست یعنی چی؟ دو احتمال درش داده شده، یکی یعنی این راوی که اوورده اولا به این هست، یعنی حرف نادرسته به درد خودش میخوره، یکی این که نه این امامی که این مطلب رو ازش نقل می شود اولا به این مطلب است، باید به اون مراجعه کنید ببینید آیا این چجوره، گفته نگفته چجوری هستش. حالا ما به این ذهن فعلا کاری نداریم. پس حضرت چیکار کرده؟ میفرماد اگه شاهدی از کتاب خدا داره هست. شاهد یعنی چی؟ یعنی عین این تو کتاب خدا هست. خب اگه عین اون در کتاب خدا هست ما به خبر چیکار داریم؟ خب هم قرآن عرض میکنم. شاهد یعنی به این معناست، یعنی که عین او در اینجا هست. یعنی شاهد میگه این حرف میشه از شاهد صادر شده باشه، با آموزه های دینی، با کتاب، با فرمایشات کتاب خدا. اما یه وقت میبینیم که نه، یه حرفی است که با قرآن مخالفت داره. اخبار مثلا که نقل میکنه خدا جسم است، خب این با کتاب خدا شاهد نداره، کتاب در علیهش داره. اما برای عملی مثلا یک ثوابی در بهش نقل میکنه، میبینیم شبیه اون، نظیر اون تو جاهای دیگه تو قرآن هست، اون شاهد میشه که اینجا میشه باشه. پس شاهدی داره معناش این نیستش که عین اون مطلب در قرآن هست، یا اینکه قرآن دلالت قطعیه دارد در صحت او، ولی اونجا که اصلا اون خبر لازم نیمو بکنیم. خب این روایت وقتی سندش به واسطه یه طور معیارهای دیگر حجت بود، این خبر صفحه هست، چون سند این روایت تمامه، خب به اون معیار این خبر میشه حجت. این که شد حجت، خودش یه معیار جدید به دست ما میده برای حجیات خبر. میگه اگه شاهد از کتاب خدا هم بود حجت بپذیر. بنابراین اینجا با باب این روایات در باب حجت خبر واحد ممکنه ذکر کنم، اونجا میگن آقا استدلال به اینا نمیشه کرد چون دوریه، خودش خبر واحده. اثبات حجت خبر واحد به این روایات مستلزم دوره. اما اینجا که ما داریم عرض میکنیم اشکالی نیست اون دور برد. چرا؟ چون اینجا فرقنا از اون دو معیارها، خبر ثقه رو به غیر اینا اثبات کردیم حجیتش رو. حالا این روایت به اون معیار ثابت شده خودش حجت میشه. حالا که حجت شد، حالا دلالت میکنه بر یه معیار جدید، میگه اینم معیاره، اینم میشه. روایت دوم که در وسائل باب 9 باز از ابواب ثبات قاضی، حدیث 18 و انه، یعنی ان محمد ابن یحیی، ان احمد، ان احمد ابن محمد ابن عیسی، ان عبدالله ابن بکیر، ان رجل، ان ابی جعفر علیه السلام. این مرسله، منتها چون در کافیه از اون راهی که ما گفتیم حجت میشه، پس این روایت هم باز از اون راه حجت میشه، یه معیار دیگه. حالا که حجت شد میفرماید قال فی حدیث قال اذا جاءکم عنا حدیثم فوجدتم علیه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به. یه شاهد، دو شاهد از کتاب خدا دیدید داره، خذوا به و الا فقفوا عنده ثم ردوه الینا حتی یستبین لکن. در نقل شیخ چیقه ازم در رسائل حتی نبین لکن به جایی یستبین لکن. خب این هم داره میفرماد چی؟ ازا جاءکم عنا حدیثون فوجدتم علیه شاهدن و شاهدن فخذوا به. حالا این روایات همه شاهد از کتاب خدا داره. این معیار ببینید، اگر این مسئلتون اصولیه، این جای این بحث تو اصوله که در اصول وسائط اثبات تعبدی رو بحث میکنیم که چه چیزهایی میتونه ما یستنبط رو به فرق باشه، بگیم خبر واحد که رواتی صدقه باشه، خبر موثوق و صدور هم بگیم آره. اما آیا اینم هست که اگه رواتی صدقه نبوده ولی شاهد از کتاب خدا داره؟ خب این هم یک باب بزرگی برای ما باز میشه. فلذا یستحق این بحث که در اصول تعمیق و تعمق درش بشه. فعلا به نظر ما میاد که این راه هم وجود داره و میشه گفت که یکی از معیارها برای استنباط اینه که خبر شاهد یا شاهدی از کتاب خدا داشته باشه. بله؟ بله مضمون دیگه اون. نه مضمون حجت میشه و خصوصا اون حدیث دیگه. درست؟ اون حدیث رو عقد میشه جای دیگه میگه حدیث رو عقد بکن. یعنی سندش درست بود حدیث رو عقد کن. این حدیث هم عقد کن. یعنی به او چیکار کن؟ از او استنباط احکام الهی بکن. دلالت مطابقی، التزامی، مندوب، مفهوم همه همه رو بگیر دیگه. مثل یه حدیث درست حسابی که سندش تمامه یا چه اینا هم اینجوری.
شاهد دقیقاً یعنی چی؟
بله
دقیقاً شاهد یعنی چی که بهش بخوره؟
بله بهش بخوره یعنی اینه. یعنی میشه مثلا همینطور که عرض کردم مثلا داره آقا اگر روز فرض کنید که ششم عرفه ششم ذوالحجه روزه گرفتی اینقدر ثواب داره سندش ضعیفه درست؟ میگه اورالعین میدم میگه تو قرآن هست به چایی دیگه گفته اورالعین میدم شاهده بشه اینا میشه خدا هم چیزایی بده
من گفتم واجبه هم همینطور همون مستحبات در سنت
واجبه نه ببینید چه واجبه است باید بتونه شهادت بده که آره مثلا در این زمینه هاست بتونه شهادت بده مثل همینجا که ببینید قرآن شریف ازش بر میاد که بالاخره شارع اهتمام داره به امر معروف و نهی از منکر حالا درجه اهتمام چقدره ممکنه از آیات نفهمیم درجه چقدره اما این روایات بعضیش میگفت درجهش اینقدره که لعنت میکنه خدا خب این شاهد از کتاب خدا داره یعنی اصل اهتمامش یه مقداری شدت رو از کتاب خدا فهمیدیم حالا ممکنه این درجهش رو نفهمیده باشه این هم از این مطلبی که امام علیه السلام اینجا میفرماید خب شما ممکنه بفرمایید که قد یقال که اینجا روبات که اومدن سوال کردن از ائمه علیهم السلام چون تو سیره عقلا خودشون به خبر غیر سره اصلا عمل نمی کنن. نه تنها عدم العمل به خبر غیر سره است بلکه بنا بر عدم عمل است و این دوتا با هم دیگه تفاوت میکنه یه وقت بگیم عمل نمیکنم حواسشون نبوده غفلت داشتم بگیم عمل نکردم یه وقت نه بگیم اصلا عقلا حکم میکنن و غلط میدونن به خبر غیر سقه عمل کردن به آدم غیر معتمد غیر سقه حرف او رو قبول کردن بر حرف او اثر بار کردن یا غلط میدونن چون تو اقلا این چنینیه پس اینجا که دارن از امام میان سوال میکنن اصلا سوال راجع به خبرهای سقه است که دارن سوال میکنن میگن حالا این خبرها اونا که سقه میگن معلومه اونا که سقه نیستن حالا اونا که سقه هستن ما عمل بکنیم نکنیم شما راحت میکنید اونا رو یا نمیکنید پس بنابراین به قرینه این که سؤال سائلین از اخبار ثقه است و محرز است که اینها از غیر ثقه سؤال نمی کنن یا لااقل محرز نیست که از غیر ثقه هم سؤال کردن در اینجا پس بنابراین این روایات اینجوری میشه داره یه قیدی اضافه میکنه بخواد بگه اون خبرهای ثقه هم همینطوری حجت نیست خبرهای سره یه حجتی که شاهدی از کتاب خدا داشته باشه پس دایره رو داره زیر میکنه نه توسعه میده نه یه معیار جدیدی اضافه میکنه همون معیار رو داره زیر میکنه یعنی به هر خبر سره هم گوش نکنید خبر سره یه گوش کنید که شاهدی از کتاب خدا داشته باشه یا شاهدی از کلام رسول الله صلی الله علیه وسلم داشته باشه جواب این سخنم اینه که در اون روایتی اول خوندیم اون چی گفت؟ گفت یرویه من نسقا بهی و من لا نسقا به اون دستی که دار روایت دومی ممکنه کسی اونجوری یه دغدغه خاطری داشته باشه اما در روایت اول که دیگه اون روایت اول ارسالم توش نیست اونجا داره میگه من نسقا به و من لا نسقا به حضرت میکنم خیلی خوبه یارش این دورو این روایت هایی که از من تصدقونه به این و من لا تصدقونه به دستون میرسه با کتاب خدا و پرمانشان به پیغمبر بزنجید اگه شاهد داره قبول یک کسی میگه آقای حرفای از امام نقل میکنن مرحوم امام رضوان الله میگه آقا این سخنرانی امام اگه تو شاهدی هست بپذیر همین شغلانه که بخش داده تو این کتاب کذا هست درست؟ اگه اونجا شاهدی داره خون بر اگه نداره؟ نه. خب قانون اساسی اسلام قرآنه و فرمایشات پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا ارکانه. حالا میگه فرمایش، حالا امام صادق سلام الله علیه میفرماید فرمایشات ائمه علیهم السلام را اگر شاهدی از اون دوتا داره بپذیر. شاهد هم معناش این نیست که عین این اونجا هست. بنابراین این هم یک راهیست. حالا این راه البته چون کم قائل داره یا بالاخره یک مسئله نیست که زیاد فقها و اصولیون برش تصریح کرده باشن و بیان نموده باشن، فعلا به عنوان یک راه ذهن میشه که انشاءالله حالا کار بشه روش اگر به نتیجه رسید و توانستید تبنی کنید این راه را. برای بسیاری از موارد و روایاتی که شاهد از کتاب خدا داره به سند اشکال داره یه راه های پیدا میشه. بفرمایید. حالا ایشون زودتر از شما بله؟ نه این روایت دوبار میدو نمیگه دیگه من. روایت اول نه نه روایت اولی بود. کسی ممکنه همچه حرفی بزنه بگه پس اطلاق نداره، ممکنه، ولی ما میگیم اونجا معناش این نیست، اونجا هم معناش این نیست.
سیو
قادر بود که اگر خبر صدقه مرسی منتظر اینکه اصلا قرآن شاهدی جاری یا نه. اگر تعارض دو
قرآن داشت میگه عمل
نکن، اما دیگه منتظر شاهد نمیمونه. همین که خبر صدقه مرسی میگه قبول، ولی امام صادق معیار جدید داره. میگه اگه ثقه بود شاهد نمیخواد بره دنبال شده، اون بعدله حاجت خبر واحد. اینجا میگه چی؟ اینجا میفرماد چی؟ میگه اگه من لا تصفا به هم اومد خبر به شما داد، اگه شاهد داره قبول.
حاجا مثلا میگه این دیگه همه چونه بهتر باشه که
بگه مثلا
یه
وقتی از یه دو سه نفر سهره یه روایتی رو نفر یه عده ای هم غیر سهره فرامون نفر کرده، اینجا خب طرف کنه بین روایتی دو سه نفر سهره یا مثلا یه عده زیادی غیر سهره چه کار میکنه؟ اطلاق کلام حضرت رو اذا ورد علیکم حدیثون، یه حدیث اذا ورد علیکم حدیث، قانون ضابطه دست میده دیگه، از اذا ورد علیکم حدیثون یه حدیثی، فوجدتم علیه شاهدا من کتاب الله و من قول رسول الله صلی الله علیه و سلم فبها خذوا به و الا فالذي جاءكم به. این کجا حدیثه؟ شما رو یه نه یه دو آوردن یه دو اونورش دارن میگن اینا کجا تو
دیگه اصلا حضرت ما رو منتظر این نازش شجاع دیگه اومدن گفتن
بله.
اینا اونا چی میگیرن فهمه علیکم به زکریا
تو فلزا گفتیم
نه گفتن شاهد بخوام
نه نه بله عرض کردیم دیگه دارش گفتیم یه معیار اینه که خبر ثقه باشه، خبره که ثقه شد دیگه نمیخواد شاهد از کتاب خدا و اینا. به عبارت اخرى در معیارهای دیگر از راه وساقت ربات و اتکاء به ربات، در اینجا از راه متن، یعنی اگه متن جوری است که شاهد داره به رباتش نباید نگاه کنه، اگه نه نخواستی از راه متن وارد بشی یا چیزی بود که در کتاب خدا شاهد نداشت اون راه مسدود بود، از راه ربات میتونی وارد بشی. همین چیزی که الان هم مرسومه، میگن از راه متن یا از راه سند، و خیلی از بزرگان میفرمایند مثلا کی نقل میکرد همین جناب آقای کاهانی داره زلو نقل میکرد گفت من در نجف همون خدمت یه آقایی متول بخوندم که اون درس مرحوم امام میرفت، فلزا در همون جایی که درس امام بود میرفتم اونجا متول بخوندم، گاهی همونجا میشستم دیگه امام که درس میگفتن به گوشم میخورد فرمایشات امام. فرمود که ایشون نقل کرد، فرمود که امام فرمود این زیارت جمعه سند ما متنش جوریه، این متن معلومه که از غیر امام صادر نشده. اینجا چیه؟ اینجا اعتبار روایت است از راه متنه، از راه متن. میگه آقا این مزامین صحیفه سجادیه یه مزامینی به کله کی خودتون میکنی این حرفا رو بزنه؟ هر کی به کلهش خودتون به نام خودش ثبت میکرد، چه به نام علی ابن حسین میان بگن؟ خب پس معلوم میشه خود متنش یدل و علی صدورش علو به متن و اینکه از آدمای عادی این حرفا ساخته نیست، گفتنش نمیفهمن، نمیتونن بگن، اونم با این جزالت و فصاحت، این نشون میده که بالا خودشون. حالا اینجا هم حضرت میفرماید که از این از راه متن دارن معیار قرار میدن اینجا، بنابراین اگر ما این راه رو هم قبول بکنیم، از این راه هم میتونیم بگیم این روایات معتبر است، یه نمیتونیم استناد کنیم. حالا ایشون زودتر بکنیم برد
برد
از
روایات مقام اثبات شده در این مقام نیست که این مقام این مقام روایت مثلا یه راهی رو بیان میکنه داره که مثلا نمونه داره این داره فما ورد در این مقام محمد فردان از رفت گروه بکن و عرف گروه و فخبر آیا این داره یک راه بودیت میگه نمیخواد بری که شما رد نکنی پردیسان ادامه که به مشمع از رد من رو گروه بکن و هنگ کردون کن فرادون کنه در ناغر رسول
اینجا داره فخذو بری اینو یا خذو بری. خب من نمیدونم خذو بری با چه جور معنا کرد،
همینه،
نمیدونم خذو بری با چه جور معنا کرد. نه آقا اون غیر اینه، اون اینه که ببینید یه وقت مثلا شما رد روایات داره که وقتی از معرفی میشه نقل میشه تو رد نکنید، ممکنه واقعا درست باشه، اما یه وقت تلفظ دارید مثلا میگه که معاویه خیلی آدم خوبیه، از تعبیر میگه معاویه خیلی آدم خوبیه، معاویه ابن ابی سفیان، خب این معلومه نمیشه قبول کرد، میگه اونو بذار کنار، اما یه جایی حرف میاد نقل میکنه احتمال بدی درست باشه، این همجور رد نکن، این غیر از این، ولی این میگه خذبه، خذبه غیر از این که رد نکن، رد کردن اینه که بگه امام نگفته این حرف باطله نعوذ بالله، این اینجور نگو، اما اینجا میگه فخذ اون تو من چیکار کنم از اون خذبه، داره دستور میده بگیر، یعنی عمل کن طبقش، بنابراین این روایت که معناش اینه مثلا الله